با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب وقوق صاحب نوشته زنده یادان صادق هدایت و مسعود فرزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام بر شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به قضیه 40 دخترون مشهور به ملک القضایا. مقدمه بر حاشیه. نظر به این که این سبک شعر در زبان فارسی بی سابقه و بی نظیر بوده است، شاعر زحمت کشیده صنایع و لطایفی هم که در علوم بدیعی فارسی بی سابقه و بی نظیر می باشد در آن به کار برده است. و چون خاصیت کلی این صنایع آن است که در بطن شاعر مخفی می باشد و تا خود شاعر حاشیه نرفته آن را توضیح ندهد، هیچ خواننده حلالزاده‌ای ملتفت وجود آن نخواهد شد، شاعر آن را به صنایع بطنیه موسوم نموده است و مقرر است که این حاشیه ها اعم از شفاهی و کتبی به نعینکه شروع شود بدون دلیل. یک، نعینکه ملک در اصطلاح گل سرسبد و قضایا در لغت جمع قضیه است، پس این عنوان ثانوی را شاعر برای آن روی این قضیه گذاشته که خیال می کرده از این قضیه تا حال در دنیا بهتر گفته نشده است. شاعر در نظر دارد در آتیه نزدیک از دیگران بپرسد که آیا ایشان هم در داخل پرانتز صنعت تقسیم الحواشی رجوع شود به حاشیه صفحه بعد. در صفحه بعد پرانتز بقیه از همان حاشیه‌ای که در صفحه قبل به صنعت تقسیم الحواشی دچار شده است پرانتز بسته. استحقاق این قضیه به این لقب موافق هستند یا خیر؟ و در صورت خیر تصمیم گرفته است در اولین فرصت امکان شروع به تهیه مقدمات عوض کردن این عنوان بنماید، ولی دم را عشق حالا کو تا آتیه نزدیک. زیق عملی هی پک میزنه به چپق، هی میکشه آه، هی انگشتا رو گاز میگیره میگه لا اله الا الله. او تا شغال شده بود تو همچین راه ها بیگیر نکرده بود. بر اثر مصیبتی به این بزرگی براش مصیبتی به این بزرگی پیش نیومده بود. زیغملی ناوکشه، درست 40 سالشه، به عدد سالهای عمرش هم بچه به دنبالشه. زنش باز از ده ماه پیش تا حالا آبستن بوده، امشب نصف شبی بیخبر دردش گرفته. زنهای همساده تو اتاق زاو جمع شدن، هر کدوم به ماما یه دستوری میدهد. زیغملی هم هی پک میزنه به چپق، هی میکشه آه، هی دستاشو میماله به هم میگه لا اله الا الله. اما شما اگر خیلی باهوش هستید علت اوقات تلخی او رو نمیتونید بفهمید، مگر اینکه گوشهای قشنگتون رو سوهون بزنید، تیز کنید و تا آخرهای این ملک القضایا را بشنوید. زیغملی 20 ساله بود که مادر خرش زنش داد. دو، پانویس. نه اینکه در دستور زبان فارسی امروز علامت مضاف و مضاف الیه یا علامت صفت و موصوف یکیست، صنعت تقسیم الحواشی داخل پرانتز. خب اینجا ممکن است بعضی از خوانندگان عظام که معلومات دستوریشان آب کشیده باشد از مادر خر اشتباه بیفتند و خیال کنند که زیغم علی خری داشته و این خر مادری و پیر الاغ اخیر الذکر و مسائل عروسی صاحب محترم فرزند خود را فراهم آورده است، ولی حقیقت نچنین است. مقصود از مادر خر آن است که مادر خود زیغم علی خر بوده و در اینجا شاعر عجله کرده توضیح می دهد که مادر زیغم علی خر چهار پا نبوده، بلکه خر دو پا بوده که مساوی است با احمق. و مادر خر دومی، نه مادر خر اولی، مسبب ازدواج زیغم علی شده است. داخل پرانتز، از مادر خر دومی نه مادر خر اولی تا مسبب ازدواج زیغم علی شده است را که در حقیقت طول و تفصیل غیر لازم است، خود شاعر نمی‌خواسته در حاشیه بنویسد. متاسفانه هنگام تحشیه این ملک القضایا یکی از فضلای چاق حاضر و ناظر بود و در مقابل اصرارهای ناهنجار او شاعر تاب مقاومت نیاورده مجبوراً این قسمت بیهوده را بر این حاشیه منقسمه اضافه کرد. و سلام. زیغم علی 20 ساله بود که مادر خرش زنش داد. راستش را بخواهید زنش نداد، دشمنش داد. این دختر عموش بود که زشت بود و تنبل بود و سلیته. یه لقمه غذا توی گلوش فرو نمی رفت بی ضرب ترشیلیته. ابروهای انبوه با پیشونی چروک خوردهش دست به هم داده بودند، یک اخم طبیعی دائمی توی صورتش درست کرده بودند. همیشه سرش یک خورده پایین افتاده بود و لای دهنش بود واز. از میونه دو لبش هم نمایون بود یک دندون زرد گراز. اما در عوض تا بخواهید غیرتی و هنری بود. شیره به شیره میزایید، انگاری بچه تو آستینش بود. در این 20 سال هر سال مرتب آبستن شده، هر 20 شیکم هم برای شوهرش دو قلو زاییده. بچه ها هم به قدرتی خدا همه دختر بودند، یکی از یکی زردنبوتر و مردنیتر بودند. 3 دفعه قحطی، 1 دفعه حسبه، 7 دفعه وبا افتاده بود توی این 40 دختر و 1 ننه و 1 بابا. اما به قدرتی خدا وندگار عالم قربونش برم 3 پانویس. نه اینکه کلمات به قدرتی خدا در 2 سطر پیش هم گفته شده است، این خودش یکی از لطیف‌ترین صنایع بطنیه است که شاعر اسم آن را صنعت بطنیه تکرار عنیف گذاشته. راجع به کلمه انگاری هم این صنعت در همین نزدیکی‌ها به کار رفته. اگر محققید بگردید پیدا کنید، خاصیت دارد. اما به قدرتی خداوندگار عالم قربونش برم، یه مؤثر هیچ کدومشون نشده بود کم. هر 40 تا دختر الانه زنده و سر دماغند، از بس میخورند انگاری هر یکیشون 2 تا نر الاغند. میون دوست و آشنا با احترام فراوون، زن زیغم علی مشهور شده به ننه 40 دخترون. زن همساده که 18 تا بچه بیشتر نداره، نزدیک از حسودی چشمای خودش رو در بیاره. باقی همساده ها سرکوفتش میزنند، میگند یارون نرو که. ننه 40 دخترون را نشونش میدند، میگن تو چرا مادگیت میتو که. از این 40 دخترون هم اگرچه حالا 24 تاشون از 9 ساله به بالا رسیده، وقت عروسیشون هیچکی نیومده سراغشون تا بکنه عقدشون یا سیغشون یا تایشون کنه با اون شیر نداریشون، یا ببردشون خدمتکاری و کلفتی. مخلص همه کنج خونه موندگار شدند، با چه ذلتی. اما به غیر از 6 تا شیرخوره ها که ازشون کسی توقعی نداره، حالاها باقی هر کدومی یه هنری دارند. باری از دوش بابا ننشون ور می دارند. یکی رخ می شوره، یکی چیز می پزه، یکی سوزن می زنه، یکی جارو می کشه، یکی پشگل جمع، یکی گدایی می کنه. 4. پانویس. نه اینکه اگر قسمت آخر این مصرع را اینطور بخوانید بهتر میشه. یکی پشکل جمع خط تیره ویرگول خط تیره، یکی گدائی ویرگول میکنه، پس همینطور بخوانید ایدکم الله. ننشون کاری نداره جز این که تخمه بشکنه، به همشون فوش بده، برای خودش خانومی کنه. زیقم علی هم از روزگار خودش راضیه، هرچی میشه میگه بازم جا شکرش باقیه. دقیقه یه بار سر به هوا و شکر خدا میکنه برای اینکه خدا سالی دو بچه بهش عطا میکنه. پنج پانویس. نه اینکه صنایع منحصر به متن نیست و در حاشیه هم خیلی صنایع ممکن است به کار برد و قدما به این نکته پی نبرده بودند. شاعر یک صنعت دیگر هم راجع به حاشیه پیدا کرده و آن این است که صفحه هیچ حاشیه نداشته باشد و آن را صنعت بطنیه اکمال المتون نامیده. افسوس که این صفحه حاشیه دارد. اگر حاشیه نداشت می توانستیم بگوییم که نمونه ای از صنعت بطنیه اکمال المتون می باشد. مخفی نماناد که صفحه بعد بی حاشیه و دارای این صنعت است. زی قملی هیچ نمی خوره قم خوراکشون، ابدا هم نیست در بند پوشاکشون. میگه اونی که شکم رو میسازه نونش هم میده، اونی که چپل رو خلق میکنه تنبون بند تنبونش هم میده، بچه رو خدا میبخشه، اختیارش ورای آدمی زاده، هر کی به کارخونه خدا دست بزنه بی اعتقاده. کمتر شده بود زیقملی اخمش تو هم رفته باشه یا از اون طرف از چیزی خندش گرفته باشه. با صورت آروم و سفت و بیفکر و خیال و کثیفش، با گردن کلفت و شلوار گشاد و چپق پرلیفش، روزها را می گذراند در آفتاب به ناوه کشی، بعدش صرف غذا، شبها را به عمل مقدس تولید مثل با مادر بچه ها، بعدش شکر خدا. نه غصه ای، نه خنده ای. سال میاد و سال میره، فقط هر سال دخترهاش دوتا زیادتر میشه. اما امشب به غیر از شبهای دیگره، قصه داره پدر زیقم علی رو در میاره. زیرا هرچی جون میکنه فکر بکنه فایده نداره. نمیدونه اسم دوتا دختری رو که زنش میزاد چی بذاره. دو ساعت فکر میکنه یه اسم زنونه یادش نمیاد که اگر اون رو بلند بگه یکی از دخترهاش نگه بله و پیشش نیاد. خنیا و ام البنی و کلسوم و ام الخیر و موچول، بمونجون و گلیم و ام سلمه و بلقیس و بتول، رقیه و خدیجه و سکینه و معصومه، زبیده و حاجیه و ربابه و فاطمه، شمسی و قدسی و مولود و تاجی و سنم، اقدس و اشرف و عالم و همدم و محترم، منور و مصور و مرصع و هاجر، خاتون و بگوم و ممر و منظر، زهرا و عذرا و طوبا و آفاق و ملوک و زینب، صغرا و کبرا و عظما و عزیز و کوکب، زینت و حشمت و طلعت و نصرت، حرمت و عفت و عصمت و عشرت. شش پانویس. نه اینکه ما خبر داریم که اهل تحقیق در میان خواننده ها کم است، به همین دلیل توانستیم نترسیم و به جای 40 تا اسم 50 تا اسم اون بالا، داخل پرانتز صنعت تقسیم الحواشی بند اول، صفحه بعد داخل پرانتز صنعت تقسیم الحواشی بند آخر، بله، 50 تا اسم اون بالا بنویسیم. البته خیال کرده ایم که کمتر کسی اینقدر بیکار است که اون اسمها رو دونه دونه بشمارد و از ما ایراد بگیرد که چطور ممکن است 40 تا دختر 50 تا اسم داشته بوده باشند. باری چنان که در همین حاشیه مکرر گفته ایم، از آنجایی که اکثریت با نامحققین است، ما دل به دریا زده الوقتکی و بدون هیچ غرض شخصی یا امید منفعتی این کار را کردیم و امیدواریم که مچمان گیر نیفتد. توکلنا علی الله. هر کدوم از اینها اسم یکی از دخترهاشه، ظاهراً اسم دیگری هم در دنیا پیدا نمیشه. از ترس اینکه دو تا دختر تازهش بی اسم بمونند نصف العمر شده بود و بی خودی میزد زهرخند. درسته که چند دقیقه پیش او پیدا کرده یک اسم، ولی اون هم زشته هم معناش هست بر دو قسم. یعنی اون رو هم به پسرها میشه گذاشتش هم به دخترها. به هر حال زیغم علی آن را ذخیره کرده برای روز مبادا. حالا دردش اینه که اصلاً اسمی برای اون یکی پیدا نکرده، اگرچه به زود جنبتین بودن اسم هم راضی شده. یکویی صدای الحمدلله فارغ شدش از توی اتاق زاو بلند شدش. از ونگ ونگ آدمیزاد جدید الولاده چنان هیاهو و قشقرق بی سابقه و بی نظیری راه افتاده که زیغم علی پیش خودش یقین کرده که زنش عوض دو دختر سه دختر آورده. زده توی سر خودش گفته یه دختر بی اسم کم بود که روزگار آن را برا من دوتا نمود. این است که هی پک می زد به چپق می کشید آه، هی آرق می زد و می گفت لا اله الا الله. خلاصه نزدیک بود پس بیفته و بمیره، از این زجر و عذاب مرخصی دائمی بگیره که اون زن حسود که 18 تا بچه داشت و باز هول میزد میخواست بیشتر شه، با نیش واز پیش زیغم علی دوید گفت دو تا مژدگونی بده زنت زایید. زیغم علی دیگه از جا در رفت و گفت من بچه بی اسم نمیخوام حتی مفت. هفت پانویس. نه اینکه قیمت گذاشتن و تجارت کردن در مورد ابناء بشر حتی کودکان بیگناه نوزاد برخلاف عدالت، عاطفه انسان، احساسات بشریت، نوپرستی داخل پرانتز صنعت تقسیم الحواشی صفحه بعد داخل پرانتز بند دوم صنعت تقسیم الحواشی رسوم باستانی و قوانین بین المللی کنونی است. نه اینکه بچه کوچولو سوزن سنجاق نیست که قیمت داشته باشد، نه اینکه بچه هر قدر هم عزیز دردونه باشد مفتکی گیر والدین معظمش می آید. به این همه دلیل شاعر هنوز نفهمیده است که چرا زیغم علی گفت بچه را نمی خواهم حتی مفت، مگر همه بچه ها مفت نیستند داخل پرانتز صنعت ایراد و شاعر. من بچه بی اسم نمیخوام حتی مفت. اسم یکیشون را بذارید آقا بالا، اون یکی دیگه دختر من نیستش والا. زن حسوده گفتش آمش زیغم علی من دو تا مژدگونی ازت خواستم، ولی نه برای دو تا دختر، زیرا این شکم ای پدر زنت زاییده فقط یکی، اون هم پسر. از قدیم و ندیم هم گفتند یک پسر کاکلزری میارزه 100 تا دختر گیس انبری دندون مرواری. اما آقای آمش زیغم علی همچی وارفت که نگو. مدتی منگ و مات زلزل نگاه میکرد به او، بغض خطرناکی گرفته بودشن در گلو، آب دهنش را نمیتوانست بدهد فرو. آخرش حقی زد به گریه و گفت تو بدجنس خوشحالی از اینکه این دفعه جای بچه دومی من هست خالی، تو دشمن منی نمیخوای اولاد من برکت کنه. 41 کمتر از 42 هرچی باشه. زن همساده قطی زد به خنده گفت یارو به مرگ شوهرم این دروغه، اما بگو اسم این دردونه آخری رو چی میذاری حالا؟ زیغم علی فکری کرد، آروغی زد، گفت همون آقا بالا. 8 و 9. باز پانویس مقدمه بر حاشیه. اینجا دو علامت نمره حاشیه پهلوی هم واقع شدند و این خود صنعت بطنیه دیگری است که شاعر آن را به صنعت بطنیه در حاشیتین موسوم نموده است. به علاوه در این حاشیه یک نوع مخصوص از صنایع بطنیه حاشیه‌ای به کار رفته که حتی در این ملک الغذایا هم سابقه و نظیر نداشته. توضیح آن که معمولاً بند اول از صنعت بطنیه تقسیم الحواشی در همان صفحه متن نوشته می شود و بند دوم در صفحه بعد، اما در حال حاضر حاشیه قبل از متن شروع شده و از مورد اشاره متن کلی پیش افتاده است. شاعر این نوع از صنعت بطنیه تقسیم الحواشی را یک صنعت جداگانه تشخیص داده و آن را به صنعت بطنیه استقبال الحاشیه علل متن موسوم نموده است. حالا برسیم به سر حاشیه‌ای که اون بالا بهش نمره 8 داده ایم. 8. نه اینکه ممکن است شما ایراد بگیرید که آقا بالای اولی باید با غین نوشته شود و دومی با قاف، نه اینکه می توانید در ذو جنبتین بودن داخل پرانتز صنعت بطنیه تقسیم الحواشی صفحه بعد داخل پرانتز صنعت تقسیم الحواشی، نه اینکه می توانید در ذو جنبتین بودن آقا شک بیاورید و بگویید اگر دو جور نوشته شود مثل این است که دو کلمه یا دو اسم مختلف باشد، جوابتان این است که اول از اون بر شکاک نعلت، دوم از اون زیغ عملی سواد نداشت و در نیت او که اسم گذار حقیقی بود هر دوی این آقاها یکی بودند، سوم از اون که اگر این ملک الغذایا به خط جدید لاتین نوشته شود اعتراض جهودی شما اعدام خواهد شد. اما حاشیه نمره 9، نه اینکه مناسب می بود این ملک الغذایا یا قضیه 40 دخترون به عدد دخترهای زیغم علی در 40 بیت گفته شود، شاعر خیلی زور زد این کار را بکند نشد، بعد زور زد تا به عدد اسمهای آن 40 دختر که 53 تا بود پرانتز در حاشیه نمره 6 که اقرار کردیم 50 تاست دروغ گفته ایم. حالا هم اطمینان نداریم این 53 تا که میگوییم راست باشد پرانتز بسته. این ملک الغذایا را در 53 بیت بگوید، آن هم نشد. به نتیجه عده ابیات این ملک القضایا همین است که هست و الله اعلم و بس ثواب. خب این قضیه طولانی هم تمام شد با پانویس هایی که خیلی با مزه سر به سر ادبای قدیم گذاشته بودن.
بله این طنزا رو باید آدم در جریان باشه که اشارات به کی هست و اینها به جالبتر خواهد شد.
بله.
بعد آقای یک دوست سوال داشتن که این در مورد معنی این وقوقسا ها آقای زراعتی گفتن یک اشاراتی اگه داشته باشن بعد نیست.
وقوقسا یه اسباب بازی بچگونه بود که فکر میکنم دیگه نسل ما یادشون هست. بله، اسباب بازی هایی رو با گل و کاغذ و چوب و اینها درست میکردن. این اسباب بازی فروش ها اینا رو توی یک دونه جبه مثلا چارچوبه ای چیزی که خیلی هم قشنگ بود میذاشتن رو سرشون، یه مندیل هم میذاشتن رو سرشون، این سرشون بود و توی کوچه ها را می افتادن و داد می زدن وقوقساها و معمولاً یا اسباب بازی های دیگه و این چیز بادبادک و نمی دونم چیزهای دیگه و بعد این وقوقساها رو به صدا در می آوردن. این دو تیکه گل دایره شکل بود تا اونجا که من الان یادم میاد که با کاغذ درست کرده بودن، وقتی این رو به هم فشار می دادن یک صدایی مثل همین صدای وقوق ازش در می اومد و این اسم رو از اونجا صادق هدایت و مسعود فرزاد گرفتن. بله.
یادم میاد که روی چیزشون فرفره هم بود توی.
آها بله دقیقاً همین فرفره بود، بعد یک رورواک بود با چوب درست می‌کردن اینها، و اینا چی به اصطلاح اسباب های بازی های ساخته میهن بود که اینا می‌فروختن. این در زمان که این کتاب نوشته شده در همون دهه اول سال 1113 و اینها، خب البته همچنان هنوز هم ادامه داره، محققان و مفسرانی هستند که متون قدیمی رو میارن و بعد پانویس های متعدد میدن و دیگه همینجور در این، من دیدم حتی بعضی از این آقایونی که اینجا هم هستن و ادعای در بیرون از ایران محقق بودن و مورخ بودن و اینها میکنن، پانویس میارن و خیلی جالبه تو پانویسشون به خودشون ارجاع میدن. یعنی مثلا یه کسی یه چیزی رو میاره بعد میگه مثلا فرض کنید رکه، یا یعنی رجوع کنید به کتاب فلان، بعد این دوستان از این فرصت ها استفاده میکنن و مثلا خودش کتابی نوشته یا مقاله‌ای نوشته بعد پانویس میده و میگه مثلا رکه به خودش. به هر حال جای صادق هدایت و مسعود فرزاد خالیه که یه ذره سر به سر این دوستان
اینجوری بزنن.
بله خب روزتون بخیر، فردا روز جمعه است آقای رحیمی، یه چند تا کتاب تازه رسیده. من
کتابخانی نداریم
دیگه، میذاریم برای دوشنبه. بله
بسیار سپاسگزارم.